فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
این روایت بعدی همان بازی کودکانه مال من بهتر است برای استفاده بزرگسالان است که نام آن حالا به شما از من بهتر هستید تبدیل شده است. وقتی بازی تمام می شود، تمام اشخاصی که پیشنهادی به طرف داده اند شرم زده می شوند. یعنی در کمک به طرف شکست می خورند. طرف به همه ثابت کرده است که مشکل او واقعا لاینحل است و حالا می تواند کودک خود را برای بازی بعدی، یعنی وحشتناک نیست، آماده کند. بنابراین من نباید هیچ کاری بکنم، چون وضع همین است که هست و من هم همین هستم که هستم. بنابراین من نمی توانم هیچ کاری بکنم، چون مگر ندیدید ثابت شد که کاری نمی شود کرد. برن در کتاب خود در حدود 36 بازی را توصیف می کند. بازی های او همه اسم های عامیانه ولی ابداعی دارند و بیشتر آنها با دقت اعجاب انگیزی انگوش روی مرکز شناسایی رفتار مشخصی می گذارند که در بازی مطرح است. وحشتناک نیست؟ چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره، اما اگر به خاطر تو نبود من حالا اله و بله. چرا تو او دعوانه می کنید؟ حالا گیرت آوردم پدر سگ. از آنجا که اسم بازی ها عامیانه است ممکن است گاهی خنده دار باشند، ولی بازی هایی که مردم در می آورند ابداً خنده دار نیست. اینها هر کدام یک نوع دفاع روانی شخصی هستند تا شخص را در نهان از درجه بیشتر یا کمتری از احساس غیر خوب او حمایت کند. موفقیت عظیم کتاب بازی ها نوشته دکتر اریک برن در اغلب جوامع موج تازه‌ای برانگیخته است. طبقات مختلف برای مسائل مختلف رفتار متقابل انسانی اسامی بازی های جدیدی را ابداع می کنند. مفهوم بازی می تواند در رشته روانکاوی علمی به عنوان وسیله‌ای برای ترکیب شدن با مفاهیم طرح والد، بالغ، کودک به نحو سودمندی به کار برده شود. ولی فقدان تفاهم این طرح می تواند اندیشه بازی ها را و استفاده از آنها را وسیله دیگری برای گسترش روابط خصومت آمیز نماید. کسانی که با مفهوم طرح والد، بالغ، کودک آشنایی دارند می توانند بحث آموزشی و موضوع بازی ها را مطرح کرده و از آنها برای خود استفاده کلینیکی بنمایند. اما اقدام به بازی ها با عدم اطلاع صحیح طرح اغلب ایجاد عصبانیت و پیچیدگی های بیشتر می کند. پس از سالهای متمادی تجربه من به این عقیده راسخ دست یافتم که تحلیل و استفاده از مفهوم بازی ها باید در همه وقت نسبت به تحلیل رفتار متقابل مرحله ثانوی باشد. اینکه شما بدانید دارید چه بازی را اجرا می کنید خود به خود اثبات آن نیست که تغییر کرده اید. اگر فرض کنیم که شما فقط یک ساعت وقت داشتید که به کسی کمک کنید، بهترین حق انتخاب این است که به او فقط اصول والد، بالغ، کودک را در تحلیل رفتار متقابل یاد بدهید. این فعالیت به عقیده من در کوتاه مدت به مراتب امید بیشتری برای تغییر دارد تا تجزیه و تحلیل بازی ها. در مجموع به نظر می آید که بازی ها نیز مانند کنارگیری ها، مراسم، فعالیت ها و وقت گذرانی ها مردم را از یکدیگر جدا نگه می دارند. پس ما با وقت خود چه کنیم که آن رفتار ما را از هم جدا نکند؟ جورج سارتون می گوید به عقیده من انسان ها را می توان به دو طبقه تقسیم کرد. آنها که در اشتیاق یگانگی و وحدت رنج می برند و آنها که ابداً چنین اشتیاقی ندارند. بین این دو طبقه و در قعر این ورته آن که اشتیاق به یگانگی دارد رنج می برد و آن دیگری آرامش دارد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
هزاران سال است که وجود بشر در روی زمین غالباً بر اساس این بوده که وقت برایش دارای ساختی از کنارگیری ها، مراسم، سرگرمی ها، فعالیت ها و بازی هاست. در نوع شک و تردیدی در این بنا را می توان با یادآوری واقعیت وقوع مکرر جنگ ها در سراسر تاریخ برطرف ساخت. جنگ از شوم ترین بازی های آدمی است. اکثر مردم به ناگزیر این طرح را پذیرفتند که وقوع رویدادهای گذشته اجتناب ناپذیر است و علائم تکرار تاریخ همیشه عیان است. لیکن به گفته سارتون، رنج دیدگان واقعی تاریخ آنهایی هستند که نخواستند فرضیه اجتناب ناپذیر بودن انفصال را گردن بنهند. مرکز تحرک فلسفه انگیزه های آنی انسان برای اتحاد است. امید برای پیوند همیشه وجود داشته است، ولی ترس ذاتی از نزدیک شدن هم وجود داشته است. ترس از اینکه انسان خودش را در دیگری گم کند. ترس از صمیمیت. پیوندی صمیمانه یا یگانگی بین دو نفر از نظر مقایسه ساخت زمان با 5 نوع کارهای دیگری که ما اوقات خود را با آنها می‌گذرانیم و در بالا ذکر شد، یعنی کنارگیری‌ها، مراسم، فعالیت‌ها، وقت‌گذرانی‌ها و بازی‌ها، تفاوت فاحشی دارد. صمیمیت برای هر دو طرف بر پایه این تفاهم و تقبل بنا شده است که من خوب هستم، شما خوب هستید. این صمیمیت عملاً بر بستر یک عشق پذیرا قرار می‌گیرد. آنجا که دیگر زمان از خود دفاع کردن‌های بیهوده ضرورت نخواهد داشت. در این نوع پیوند بخشیدن و سهیم بودن است که در هر لحظه زندگی به طور خود به خود علائم ابراز لذت صمیمانه است، نه پاسخ به انگیزه‌های اجباری اجتماعی. صمیمیت یک پیوند عاری از بازی است، زیرا هدف طرفین یک چیز واهی و ظاهری نیست. صمیمیت در آنجا امکان پذیر است که ترس نیست و این تفاهم کامل یکدیگر را امکان پذیر می‌سازد. آنجا که زیبایی را می‌توان از سودمندی جدا دید. آنجا که به تملک درآوردن به خاطر داشتن غیر ضروری می‌شود. صمیمیت پیوندی است که در آن بالغ هر دو انسان تحت تسلط روحند، به طوری که اگر خواستند می‌توانند به کودک طبیعی اجازه دهند خود را عیان کند. در این رابطه می توان گفت کودک دارای دو طبیعت است. کودک طبیعی که خلاق است، کنجکاو است، باز است، آگاه است و از ترس ها رهاست. و دیگری کودک تطبیق شونده که قابل تطبیق با درخواست های تربیتی والد است. آزادی بالغ می تواند به کودک طبیعی اجازه دهد که آزاد شود و بار دیگر خود را نشان دهد. بالغ می تواند خواستهای والد را برای کودک شناسایی کند، به هر دردی که می خورند و به او اجازه زندگی آزاد مجدد دهد، بدون ترسهای اولیه، بدون آن ترسهایی که نه تنها قوه خلاقه او را مسدود کردند و به او روحیه ستیز با اجتماع را دادند، بلکه مایه و استعداد هر نوع لذت از زندگی را هم از او سلب کردند. این حقیقتی است که کودک را آزاد می کند. آزاد برای آگاه شدن، آزاد برای آنکه حالا هر چه دلش می‌خواهد ببیند و بشنود و احساس کند. این جزی از پدیده یک پیوند صمیمانه است. بنابراین یک دسته گل کوچک به موقع ممکن است نشانه بهتری برای عشق و لذت باشد، تا یک شیشه بزرگ عطر گران قیمت شانل که به جبران فراموش کردن سال روز تولدش به او هدیه می‌دهید. تاریخ از یاد رفته سالگرد ازدواج برای زوجی که صمیمی هستند چیز مهمی نیست، اما برای زن و شوهری که ازدواجشان فقط بر پایه مراسم و وظایف است، مصیبتی است. یک سوال اغلب مطرح می شود. آیا کنارگیری ها، مراسم، فعالیت ها، وقت گذرانی ها و بازی ها همیشه برای ارتباط افراد بد است؟ با اطمینان خاطر می توان گفت که بازی ها تقریبا همیشه ضایع کننده اند. به این دلیل که انگیزه های آنی آنها ظاهری است و خاصیت ظاهری بودن خلاف طبیعت صمیمانه است. 4 نوع اول ممکن است ضایع کننده نباشند، مگر آنکه بر تمام اوقات زندگی سایه افکن شوند. کنارگیری می تواند اغلب آرام بخش و حافظ افکار تنهایی شخص شود. وقت گذرانی ممکن است راه مطبوعی برای خلاص کار کردن موتور اجتماعی باشد. مراسم می توانند لذت بخش باشند، مثل جشن های تولد، دید و بازدیدهای عید، دویدن به سوی بابا که پس از کار به خانه آمده است. این مراسم چون تکرار لحظات خوشی هستند، می توانند در یاد و در انتظارات خوب شخص بمانند. فعالیت ها مثل کار نه تنها می توانند از ضروریات حیاتی زندگی باشند، بلکه ممکن است در نفس خود پاداش دهنده نیز باشند و نهایتاً تعالی و استادی و تکامل شخص را در کارش به بار آورند. اما با وجود این، اگر موردی پیش آمد که در رابطه بین دو نفر هیچ یک از 5 نوع طرق استفاده از وقت فوق الذکر وجود نداشت، باید گفت در اینجا از وجود صمیمیت نیز خبری نیست. بعضی زوجها کارهایشان و تمام وقتشان را سبعانه روی یک جور فعالیت می ریزند، مثل کار شدید و بیوقفه. فعالیت فی نفس ضایع کننده رابطه زندگی نیست، مگر اینکه به صورت اجبار و مرض فعال بودن همانند اجبار و مرض از هم جدا شدن درآید. و بالاخره اکنون سؤال آخر پیش می آید. اگر ما خود را از 5 نوع اول استفاده از وقت عاری کنیم، آیا خود به خود دارای صمیمیت هستیم یا دارای هیچ چیز نیستیم؟ برای تعریف نهایی صمیمیت راه ساده‌ای وجود ندارد، اما می توان به نکاتی اشاره کرد که حضور صمیمیت را گواهی می دهد. اینکه بازی در کار نباشد، بالغ آزاد باشد و طرفین وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید را پذیرا باشند، از طریق بالغ آزاد شده است که ما می توانیم به سوی گستره‌های عظیمی از دانستنی‌ها دست یابیم. جستجو درباره جهان، درباره یکدیگر، درباره فلسفه و مذهب، درباره آنچه که در دنیا تازگی دارد و به وسیله گذشته‌ها تباه نشده است، و شاید جوابی برای این حیرت ابدی پیدا کنیم که اصلاً تمام این چیزها به چه دردی می‌خورند. و این نظریه است که در فصل 12 بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
والد، بالغ، کودک و ازدواج. با امید عهد می‌بندیم و از ترس دست به عمل می‌زنیم. فرانسوا دوک دولا روشفوکو. یکی از دوستانم داستان زیر را درباره مطلبی تعریف می‌کرد که وقتی پسر کوچکی بود برایش اتفاق افتاده بود. یک شب پس از صرف شام، مادرشان به بچه‌ها که تعدادشان 5 خواهر و برادر بود اعلام کرد که برای دسر مقدار بیسکویت دارند که ته ظرف باقی مانده است، و با این حرف ظرف شیرینی را آورد و روی میز گذاشت، که البته بچه‌ها بلافاصله به آن حمله ور شدند و کوچکترین بچه که 4 ساله بود آخرین قطعه بیسکویت که یک گوشه آن شکسته بود به دستش رسید. بچه کوچک لحظه با بدبختی به بیسکویت نگاه کرد، بعد آن را انداخت زمین و با گریه گفت: بیسکویت من شکسته. این طبیعت کودک است که یأسی جزئی را با مصیبتی کلی اشتباه کند و به گریه بیفتد. بچه کل بیسکویت را دور انداخت، فقط به دلیل اینکه گوشه اش شکسته بود یا به بزرگی مال بقیه نبود یا درسته نبود. بعدها در خانواده آنها این حرف بچه کوچک تک کلام و ضرب المثلی برای هر نوع شکایت و نارضایتی از زندگی شده بود. چی شده؟ بیسکویتت شکسته؟ این همان وضعیتی است که وقتی ازدواج در هم می شکند پیش می آید. کودک بر یکی از طرفین یا هر دو مستولی می شود و به دلیل بعضی نواقص که ظاهر می شوند کل ازدواج از هم می پاشد. ازدواج پیچیده ترین رابطه انسانی است. در روابط انسانی بین دو نفر کمتر پیوندی مانند ازدواج می تواند چنان احساسات عظیم و ابدی در اشخاص تولید کند، یا آنچنان سریع بین دو قطب شادی های حدالعلا و سردی های حدالعلا حرکت کند. به طوری که دو موجود یک روز با امید و عشق به هم پیوستند و روز دیگر از پله های محصر طلاق بالا می روند و دلیل جداییشان ظلم و خشونت بی حد روحی عنوان می شود. وقتی یکی از طرفین به محتوای اطلاعات کهنه و پاک نشدنی کودک و یا والد روح طرف مقابل بی‌اعتنا می شود، به آسانی می شود دید که تنها بالغ آن هم بالغ آزاد شده می تواند در اینجا کمک کند و پیوندشان را از پاشیدگی نجات دهد. با وجود این، قرارداد ازدواج های معمولی اغلب کار کودک است که عشق در نظرش یک احساس است، نه کاری که آدم مجبور باشد بکند، و شادی در نظرش چیزی است که آدم باید دنبالش برود، نه اینکه حاصل زحمت خوشحال ساختن یک نفر دیگر باشد. فقط زوجهای جوانی که والدشان از متن یک ازدواج خوب اطلاعات کافی دارد می توانند شانس موفقیت داشته باشند. بیشتر مردم هیچ وقت یک ازدواج خوب را در عمرشان ندیدند. بنابراین اطلاعات و افکارشان را از کتابها و داستانهای عشقی مجلات و کتابها آریه می گیرند. که در آنها مثلا شوهر معاون مدیر کل یک شرکت بزرگ است و هر روز غروب پس از کار با یک دسته گل سرخ به خانه می آید. زن نازک اندام است و در پیراهن دکولته و توالت هیجان انگیزش در خانه 50,000 دلاری با کفپوش آرمسترانگ و پنجره های مشبک غروب منتظر اوست و لبهای او را می بوسد و شمع روی میز غذاخوری شاعرانه می سوزد و موزیکی که می توان با آن عشق کرد از دستگاه استریو در اتاق پخش می شود. بعد وقتی این تبلور شروع به ذوب شدن می کند، وقتی موکت اتاق از فرط آمد و رفت فک و فامیل های زن و شوهر ساییده و سوراخ سوراخ می شود، وقتی سوراخ دستشویی می گیرد، ضبط صوت از کار می افتد، بچه ار می زند، شوهر را اخراج می کند و او دیگر نه تنها نمی گوید دوستت دارم، بلکه حتی او را نه به اسم کوچکش بلکه با گفتن هی صدا می کند. آن وقت است که کودک با نوار خاطره بیسکویت شکسته ظاهر می شود و کنترل ازدواج را به دست می گیرد و تمام نمایش ازدواج در معرض از هم پاشیدگی قرار می گیرد. احساسهای کهنه غیر خوب بالغ هر دو طرف را آلوده می کند و چون هیچ جا و هیچ کسی را در این پیوند ندارند، ناگزیر به همدیگر می پرند. مدت هاست که این واقعیت شناخته و مشخص شده است که امروز بهترین ازدواجها ازدواجهایی هستند که در هر دو طرف زمینه و وضع اجتماعی و گذشته مشابه است و هر دو طرف خودشان هم در تشخیص واقعیت و علاقه به واقعیت نظر مشابه دارند. اما وقتی کودک بر اوضاع مسلط می شود، تشابهات از یاد می روند و قرارداد ازدواج که در اصل می گفت با هم زندگی می کنیم تا مرگ ما را از هم جدا کند، به این تعبیر تبدیل می شود که با هم زندگی می کنیم چون هر دو رقص دوست داریم، یا هر دو بچه دوست داریم، یا هر دو کار می کنیم، یا هر دو اسب دوست داریم، یا هر دو هروئین می کشیم. برای آنها عالی بودن و کامل بودن زن یا شوهر بستگی به قد بلند و شانه های پهن، دندان های سفید، پستان های بزرگ، ماشین های براق یا چیزهای فناپذیر دیگر دارد. گاهی اوقات هم پیوند بر پایه نارضایتی های مشترک قرار می گیرد و این فرضیه غلط که دشمن آدم دوست آدم است زیر بنای فکری زندگی می شود. درست مثل دو بچه که هر دو از مادرهایشان قهر کردند و فکر می کنند می توانند به همدیگر دلداری بدهند و یاران خوبی برای هم باشند، چون هر دو بدبختی مشترکی دارند. بنابراین زوجهایی را می بینیم که با این نوع اشتراک سراب و به سبک بازی من و تو در مقابل آنها با بدبختی هم سر می کنند و این روحیه خصومت آمیز من و تو در مقابل آنها فلسفه و راه زندگی آنها می شود. هر دو از فامیل یکدیگر نفرت پیدا می کنند و هر دو از دوستهای یکدیگر نفرت پیدا می کنند. هر دو از دولت آمریکا نفرت پیدا می کنند و می گویند از آمریکا و از هر چیز باسمه‌ای که آمریکایی است و از بیسبال و بولینگ و ولخرجی و حتی از کار نفرت دارند. در وادی سراب دو احمقان زندگی می کنند، آنجا که هر دو فقط از اوهام مشترک برخوردارند. به هر حال به زودی در معرض مسمومیت از تلخیهای یکدیگر نیز قرار می گیرند و پس از مدتی بازی همش تقصیر آنهاست تبدیل می شود به بازی همش تقصیر توست.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com